بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ادامه بحث درباره محورهای ثابت و متغیر در علم کلام است. گفتیم که موضوع علم کلام از محورهای ثابت در علم کلام است که نمی شود تجدد و تحول در آن را تصور کرد و مطرح کرد. دومین محور ثابت در علم کلام اهداف و غایات علم کلام و به عبارتی رسالت علم کلام است که همانطوری که در بحث‌های قبل بیان شد، تبیین عقاید اسلامی، اثبات عقاید اسلامی و دفاع از عقاید اسلامی به عنوان غایات، اهداف و رسالت‌های اصلی متکلم به شمار می‌روند. حالا این در زمان گذشته همینطور بوده، در زمان ما هم همینطور است، آینده هم همینطور خواهد بود. اون غایت و هدفی که از علم کلام انتظار می رود و اون رسالتی را که متکلم باید ایفا کند، این چیزی نیست که درش تجدد بشود فرض کرد. حالا اهمیت پیدا کردن، اولویت پیدا کردن در یک مورد معین در یک جا، اینها البته چیزایی است که می شود فرض کرد، اما در اصل و اساس این مسئله یعنی اهداف و غایات تحولی قابل فرض نیست. محور سوم که در علم کلام ثابت است، روش‌های کلی فکری و منطقی هستند. همون گونه که ما در بحث‌های قبل گفتیم، علم کلام از روش‌های مختلف فکری و منطقی استفاده می‌کنه، از روش قیاس، از روش استقراء، از روش تمثیل، از برهان، از جدل، از خطابه، از روش‌های نقلی، عقلی. یعنی از این بابت علم کلام به اصطلاح از علوم یک روشی و یا تک روشی نیست، متناسب با اون مواردی که باید به دفاع بپردازه یا به اثبات و تبیین بپردازد، متناسب با اونها از روش‌های خاص استفاده می‌کنه. خب این هم یک چیزی نیست که ما بتوانیم درباره آن تغییر و تحولی را به عنوان نشانه کلام جدید ازش یاد بکنیم. اما اکنون باید ما ببینیم که پس چه چیزی واقعا میتواند جدید شود، میتواند متحول شود، که حالا ما با توجه به آن جهت اون تجدد از نامی چون کلام جدید یاد بکنیم. به نظر ما با تأمل در جهات مختلف این بحث، با بررسی آرا و اقوالی که در این باره مطرح شده، به این نتیجه میرسیم، همین مواردی که ما در کتاب مطرح کردیم و ملاحظه میفرمایید، نخستین و عمده ترین محور تجدد در علم کلام همان مسائل کلامی است. مسائل علم کلام است. در مسائل علم کلام بدون شک تجدد و تحول راه یافته و راه می‌یابد، و لذاست که برخی از صاحب نظران و اساتید تأکید می‌کنند که ما بگوییم مسائل جدید کلامی یا مسائل جدید در علم کلام. این به دلیل همین جنبه ایست که اشاره شد، یعنی برجستگی ایست که در مسائل کلام و تحول در آنها ما مشاهده میکنیم. حاصل این مطلبی را که ما در اینجا آورده ایم و ملاحظه می شود این است که تجدد در مسائل علم کلام دو گونه است. این نکته حائز اهمیت و مهمی است که باید بهش توجه کنیم. دو گونه تجدد را ما در مسائل کلامی می توانیم بیابیم. یعنی اینجور نیست که ما فرضم می کنیم، یعنی اینا رخ داده، شواهدی هست، مواردی واقع شده. از جمله این تحول در مسائل این است که خود مسئله همچنان ثابته، اما جهت بحث، نگرش و روی کرده به آن مسئله با گذشته تفاوت پیدا کرده. مثال روشنی را آورده ایم و اون مسئله شروره. شرور از قدیمی ترین بحث های فلسفی و همچنین بحث های اعتقادی همین مسئله شرور بوده، به خصوص شرور طبیعی. حوادث ناگواری مثل زلزله، مثل طوفان، مثل صاعقه و موجوداتی که برای زندگی انسان خطر سازند، مانند مار و کجدم و حشرات موزی و جانوران درنده و امثال اینها. پیوسته این پرسش مطرح بوده است که این حوادث ناگوار و این موجودات زیان آور و موزی که برای حیات انسان خطرساز هستن، اینا چگونه قابل توجیهن؟ حالا در گذشته این بحث و این مسئله بیشتر مربوط به توحید بود، یعنی بحث این بود که آیا یک مبدأ و آفریدگار در جهان هست یا دو مبدأه. بحث توحید و شرک یا سنویگری بود. سنویگرایان و دوگان پرستان معتقد بودند نمی شود با یک مبدأ این نظام را که هم خیرات درشه و هم شرور توجیه کرد. موحدان و یکتا پرستان معتقد بودند که می شود یک مبدأ برای هم حوادث خیر، اینکه بذری در زمین افشانده می شود و می روید و گیاهی یا درختی بار آور می شود، و همچنین آن آفت گیاهی که ممکن است مثل سن، مثل شته این گیاه را حیاتش را خدشه درش وارد بکنه و سرانجام هم به زندگی انسان لطمه بزنه، همه اینها را می شود با یک مبدأ توجیه کرد. کما اینکه در هم کتاب‌های فلسفی و هم کتاب‌های کلامی این مسئله آمده و شماها هم در کتاب‌های اعتقادی که خونده اید و از جمله همون کتاب عقاید استدلالی این بحث را اونجا دیدید. بحث بیشتر ناظر به مسئله توحید بود که یکی از بنیادی ترین اعتقادات اسلامی است و ایمانی است. مسئله شرور به عنوان یک شبهه در مقابل اعتقاد به خدای آفریدگار یکتا و در مقابل توحید مطرح بود. بعدها این مسئله رنگش تا یه حدی تغییر کرد، نه اینکه اون مطلب اول فراموش شد، بلکه به این معنا که یک جبهه دومی هم در این مورد گشوده شد و آن این بود که عدل الهی مطرح شد. بحث عدل الهی که خب یکی از باورها و اعتقادهای خداپرستان هست و مخصوصا در تفکر اسلامی مطرح شده. این سوال یا این شبهه مطرح شد که آیا وجود شرور در عالم طبیعت با عدل الهی سازگار است یا نه؟ مخصوصا اون نوع از شروری که بیشتر در زندگی انسان ملموس و محسوسه، مانند برخی از اختلال‌ها و نارسایی‌های عضوی و بدنی یا حتی روانی فکری که به صورت مادرزاد افراد اینها را با خودشون همراه دارن، یعنی در دوران جنین هیچ اختیاری هم حالا انسان نداره، یک چنین آسیب‌هایی برش وارد میشه و بعداً حیات او را با تلخی مواجه میکنه. اینها مطرح شد که آیا با عدل خداوند متعال سازگاری داره یا نه. یعنی بحث شرور رنگ جدیدی به خودش گرفت و جذابترین و جدیترین مسئله ای که مطرح شد این بود که چگونه میشود از عدل الهی در برابر این بحث شرور دفاع کرد. و لذا یک متفکر بزرگی مثل استاد مطهری کتاب ارزشمند عدل الهی را برای پاسخگویی به همین معضل و این پرسش تدوین می‌کنند. و همونطوری که خودشون هم در مقدمه فرمودن، ایشان در جاهای دیگر هم بیان فرمودن، یکی از روش‌هایی که استاد مطهری داشتن این بود که وقتی می‌خواستن یک مسئله ای را بحث کنن، می‌خواستن که مخاطبان پیشنهادها و یا اون دغدغه‌ها و شبهه‌های خودشون را به ایشون منتقل بکنن. همون بحث مخاطب شناسی و نیازسنجی مخاطب که قبلا اشاره کردیم، ایشون این را خودشون عمل می‌کردن. می‌فرمایند که من در این سوالاتی که برام آمده از جاهای مختلف به این نتیجه رسیدم که یکی از مسائل خیلی مهمی که باید امروز بهش بپردازیم همین مسئله عدل الهی است در مورد شرور طبیعی و ناملایماتی که در عالم طبیعت رخ میده و زندگی انسان را با تلخی مواجه میکنه. خب ملاحظه میفرمایید که بحث باز بحث شروره، اما یک تحولی در نگاه بشر به این مسئله رخ داده و یک جبهه نوعی و جدیدی در برابر متکلمان گشوده شده. وقتی که ما جلوتر میایم، یعنی یه مقدار حالا از زمان استاد مطهری هم میگذریم، در همین زمانهای سالهای اخیر میبینیم که درباره شرور یک پرسش و یا یک شبهه جدیدتری مطرح شده. وان این است که اصولا شرور طبیعی در عالم با دو اعتقاد دینی سازگاری ندارد. آن دو اعتقاد این است که خداوند دانای مطلق است و خداوند توانای مطلق است و خیرخواه مطلق است. به عبارتی سه عقیده دینی مطرحه: هم می داند خداوند همه چیز را، هم توانایی دارد بر این که اگر اراده کند کاری را انجام بدهد انجام بده، قدرتش مطلقه، و هم خیرخواه مطلق است، یعنی جز خیر بندگانش را و آفریده‌هاش را نمیخواد. خب حالا اشکال در حقیقت این میشه که با توجه به این که خداوند متعال آفریدگاری است همه دان و همه توان و خیر مطلق، این شرور چه کاره هستند؟ چون نمیتوانیم بگوییم نمیداند که اینها در کارگاه هستی وجود دارند در عالم طبیعت، و نمیتوانیم بگوییم که نمیتوانیم اینها را بردارد، و نمیتوانیم بگوییم که خیر بشر را نمیخواهد. لذا اشکال به این صورته که یک نحوه به اصطلاح پارادوکس و یک نحوه ناسازگاری درونی در باور و اعتقاد دینی به وجود میاد. خب نمیشه این را تسلیم شد. یعنی اگر بنا باشه که در دستگاه یک مکتب و یک فلسفه به طور کلی یک دستگاه اعتقادی و فکری ناسازگاری درونی راه پیدا بکنه، این نشان دهنده مخدوش بودن و ناسالم بودن و معیوب بودن اون دستگاه فکری و فلسفی است. لذا این سوال، سوال باز جدی است در مسئله شعور، و البته پاسخ این شبهه مثل شبهه های دیگری که در باب شعور از طریق شعور و در باب عقاید دینی مطرح شده داده شده. هم متکلمان مسیحی به این شبهه پاسخ دادن، پاسخ های متعددی دادن، و هم متکلمان اسلامی به این پاسخ دادن. این پاسخ ها را، عمده آنها را این جانب در کتابی به نام کلام تطبیقی آوردم. کتاب کلام تطبیقی کتابی است درسی برای مرکز جهانی علوم اسلامی تدوین شده. اگر مایل باشید شما می توانید این کتاب را تهیه کنید و قطعا در مباحث کلامی و اعتقادی می تونه برای شما مفید و راهگشا هم باشه، و از جمله در این مسئله که به این شبهه شرور، شبهه جدید در زمینه شرور و اعتقادهای دینی چه پاسخهایی دادن، و همچنین در سایر زمینه ها. حالا چون الان من اگر بخوام به این مسئله بپردازم از موضوع اصلی بحثمان فاصله میگیریم، دیگه نمیتونم وارد بشم، اما انشاءالله به اون کتابی که عرض کردم رجوع خواهید کرد و پاسخ این پرسش و راه حل این مشکل را خواهید یافت. این یک نحوه تجدد در مسائل کلامی است که مسئله همچنان موضوع و محمولش و به اصطلاح صورتش و شکلش هست، اما نگاه به آن نگاه جدیدی شده. این یک نمونه. و اما نوع دوم تجدد در مسائل کلامی این است که اصلا مسئله، مسئله جدیدی است. نه اینه که نگاه عوض شده، اصلا مسئله نبوده. حالا از باب نمونه عرض میکنم، امروز یکی از مسائل کلامی در کلام جدید نسبت ما بین علم و دینه. آیا علم و دین با همدیگه توافق کامل دارن؟ آیا تباین کلی و بیگانگی و عدم ارتباط بین آنها حاکمه؟ یا اینکه نسبت بین آنها، نسبت تعامل و داد و ستد علم به دین و دین به علم یاری میرساند؟ که انشاءالله در بحث‌های آینده یکی از مسائلی هم که مطرح کرده ایم همینه. خب این قبلا نبود که این بحثی، یعنی قبل از اینکه این علوم جدید مطرح بشه و بحثای کوپرنیک و امثال گالیله و کپلر و امثال اینها در مسئله خورشید مرکزی در برابر اون دیدگاه قدیمی زمین مرکزی به میدان بیاد، معارضه‌ای بین نظریه‌های دینی در عالم مسیحیت و نظریه‌های علمی نبود. قبل از اینی که آقای داروین بیاد و نظریه تکامل انواع را مطرح بکنه، بحث تعارض علم و دین مطرح نبود. قبل از اینکه آقای فروید بیاد و نظریه های روانکاوانه خودش را در باره دین مطرح بکنه، این مشکلات نبود. قبل از اینکه مثلا دورکهیم یا مارکس و امثال اینها در حوزه جامعه شناسی نظریه هایی را مطرح کنند در باب منشأ دین که دین را یک پدیده انسانی معرفی بکنن، خب این بحثا نبود. پس الان ما با یک مسئله روبرو هستیم به نام رابطه علم و دین. خب این یک مسئله جدیده. رابطه دین با مسئله حقوق بشر. خب یک زمانی اصلا حقوق بشر به این معنای امروزی مطرح نبود. انسان آزاد باشه در حوزه انتخاب دین، یا آزاد باشه در مسائل سیاسی، یا آزاد باشه در مسائل مختلف زندگی و بحث حقوق بشر. و الان این یک مسئله جدیدی است که نسل امروز می‌خواهد که نسبت ما بین دین را با حقوق بشر امروزی، با مسئله مدرنیته، مدرنیسم و پیامدهای آن، با فلسفه‌هایی که امروز بالاخره مطرح شده مثل اگزیستانسیالیسم، مثل اومانیسم و امثال اینا، بنابراین یک نوع دیگری از تجدد در مسائل کلامی اون مسائلی است که سابقه نداشته. صورت مسئله به صورت جدید اینایی که مطرح کردیم. حالا انشاءالله ادامه بحث را درباره تجدد در سایر ابعاد علم کلام، مثل اینکه آیا در روش هم میشه یا نمیشه، و نکات تکمیلی را در جلسه آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.